چند نفر دیگه بوندن در کابینه؟ شما گفتید که فقط چهار نفر باقی موندن که باید مطرح بکنن.
آیا سوالی دیگه داری؟
On the fence. It's not a fence, it's a wall. You just misreported it.
حصار نیست، دیواره. ما یه دیوار خواهیم ساخت. من میتونم یه سال و نیم دیگه وایسم تا مذاکراتمون با مکزیک تموم بشه. به محض اینکه من تصدی دفتر ریاست جمهوری بگیرم، مذاکرات با مکزیک شروع میشه. مایک پنس داره میره که بتونه تایید لازم رو جلب کنه برای آغاز کار ساختمانی دیوار. دیوار بین آمریکا و مکزیک. مکزیک به نوعی بروار اشکال مختلفی وجود داره. باید به ما پول پس بده. باید پول هزینه دیوار رو به ما بده. این اتفاق خواهد افتاد، چه به صورت مالیات باشه چه به صورت پرداخت پول باشه. قاعدتا احتمالی یه پرداخت پول کمتره، ولی به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. ما یک دیوار خواهیم ساخت. بعد من میگم خب کی پول دیوار رو خواهم داد؟ و بعد یه 20,000 نفر یه داد میزنن، برای اینکه خب آدم های زیادی در گردای مایی ما هست. شما همیشه نقاید گزارشون رو بدید که آدم های زیادی هستن. چه برخره موافقت کردی که آدم های زیادی در گردای مایی من هستن؟ و بعد داد خواهد زد که کی باید پول رو بپردازه؟ مکزیک باید بپردازه. بله، این گزارش اومد که بله، مکزیک پول رو نخواهد پرداخت. من میخوام به هر حال کاری ساختمانی دیوار رو شروع بکنم. من نمیخوام یه سال و نیم وایسم و بعد به یه توافقی با مکزیک برسم. مکزیک خیلی خوب بوده، خوش رفتار بوده. من احترام قائل هستم برای دولت مکزیکی، عاشق مردم مکزیک هستم. خیلی از مکزیکی‌ها برای من کار میکنن، آدمای محشری‌ان. دولت مکزیک محشره. من اونا رو گناهکار نمیدونم به خاطر اتفاقات بیفته. من اونا رو گناهکار نمیدونم برای بهره‌گیری یا سوء استفاده از آمریکا. مکزیک، من گناهکار نمیدونم نمایندگان رؤسای جمهوری مکزیک رو در طول سالها. چیزی که من میگم اجازه نمیدادیم، نباید اجازه میدادیم این طرف را قسم میافتاد. بنابراین برای اینکه کار ساختمون دیوارش رو بکنیم، مکزیک پول دیوار رو خواهد داد. در رابطه با دیوان عالی، من یک فهرست 20 نفری دارم برای عضویت در دیوان عالی. آدمای خوبی هستن، خیلی توصیه شده بود به من از سوی جوامع قضایی. بنابراین با توجه به کار لیو و جیم و سناتورایی که در واقع توصیه کردن، من فکر میکنم آدمای خوبی رو انتخاب کردیم برای عضویت در دیوان عالی. و من تصمیم لازم رو خواهم گرفت که چه کسانی رو، چه قضاتی رو برای عضویت انتخاب بکنیم. برای جایگزینی آنتونین سکالیا، عضو فقید دیوان عالی، برابری طی دو هفته آینده، قاعدتا دو هفته بعد از مراسم تألیف این کار خواهیم کرد. کاری که خواهیم کرد اینه که من فکر میکنم که وای میسیم تا دوشنبه بعد از مراسم تحلیف، به خاطر که طبعا روز جمعه مردم در حال به صلاح جشن و شادی خواهند بود در مراسم تحلیف. برابر این روز واقعی کار ما و امضاهای اسناد مختلف دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه جمعه هفته بعد از مراسم تحلیف خواهد بود. از همه شما دعوت میکنم که بیاید در این مراسم توشی شرکت بکنیم. ولی در رابطه با دیوان عالی، تصمیمی که من واقعا بهش معتقد هستم، یکی از دلایلی که من انتخاب شدم، برای که مردمی که من انتخاب کردن نمیخواستن اتفاقاتی که تالا با دیوان عالی افتاده ادامه پیدا کنه.
منظورتون از توییت که امروز فرستاده این در رابطه با اینکه ما در آلمان نازی زندگی می‌کنیم؟
باعث شرم ساری بود که نهادهای اطلاعاتی اجازه دادن که اطلاعاتی که انقدر غلط و کذبه انتشار پیدا کنه. من فکر کنم مایه شرم ساریه و من اینو میگم. این کاری بود که آلمان نازی میتونست انجام بده و تازه اون انجام ندادن. من فکر میکنم مایه خجالت و شرم ساری اطلاعات و اخباری که جعلی بود منتشر شد برای مردم و راجع به جایگاه تارنمای بازفید که واقعا آشغاله. من فکر کنم با پیامداش روبرو خواهد شد در رابطه با شبکه تلویزیونی CNN که سعی کرد این مسئله رو بالا ببره. موقعی که من داشتم می اومدم جمع مایکل کان یک وکیل خیلی با استعدادیه دوست من گزارش داد که این مایکل کان نبود که راجبش صحبت میکنن، راجبه یه مایکل کان دیگه صحبت میکردن.
I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country.
من گفتم این مایکل کان خودم که هرگز از کشور خارج نشد.
It turned out to be a different Michael Cohen.
میگفتن که نه، در پراگ به هیچ وجه اون یه مایکل کان دیگه بود. این مایکل کان خودم همیشه با من بود و من فکر کنم باید معذرت بخوام به خصوص مایکل کان.
Go ahead. Since you are attacking our news organization.
Not you.
Give us a chance.
Your organization is terrible.
You are attacking our news organization.
Your organization is terrible.
Let's ask a question, sir.
Go ahead.
Sir,
quiet.
Mr. President, go ahead. You say that you have a
question. Don't be afraid.
Mr. President,
Obama went too far with the sanctions he put on Russia after the hacking.
تحریم‌هایی که بعد از رخنه سایبری روسیه انجام داد بر علیه سوریه، بر علیه روسیه بیش از اندازه بود.
باش رقابت کردم مدت هاست. من فکر می‌کنم که یه روزی از اون از اون 1% افراد ممتاز، ولی من فکر می‌کنم که لیندزی گرام آدم خوبیه. شنیدم که آدم خوبیه لیندزی گرام، سناتور ایالت کارولینای جنوبی. شما سوال کنید، شما منتظر بودید، بپرس. بله شما.
این پنل از بی بی سی.
بی بی سی نیوز.
میگه تا اونجایی که ما میدونیم دستگاه‌های امنیتی که این گزارش رو بررسی کردن گفتن که این حقیقت نداره. اگر بخشی از اون واقعیت داشته باشه، آیا شما تجدید نظر میکنید در موقعیتتون؟
Well, I don't recommend reforms.
من توصیه میکنم هیچ گونه اصلاحی رو. توصیه میکنم آدمایی رو که در واقع اخلاقیات داشته باشن. شنیدید بیش از پیش راجع به اخبار تقلبی، اخبار جعلی، ولی بعضی از رسانه‌هایی که باشون صحبت میکنم همطور اخبار جعلی دارن. میتونم اسمشون رو ببرم ولی اسمشون رو نخواهم برد. بعضیشون همینجا هستن، نمایندگانشون آدمایی هستن که به هیچ وجه خلوص نیت ندارن، آدمای راستی نیستن. موقعی که اتفاق میفته برای کسی که همچین تریبونی نداره و نمیتونه پاسخ بده، این خیلی باعث غم و اندوه منه. بلکه آدمایی دیدم که زندگیشون ویران شده به خاطر این اخبار جعلی. بنابراین من دلم میخواد که گزارشگرا صاف و صادق باشن.
میخواستم سوال بکنم در رابطه با سازمان‌های امنیتی آمریکا. آیا شما اطمینان دارین به سازمان‌های امنیتی آمریکا؟ آیا شما باور دارید که دستگاه‌های امنیتی آمریکا،
نهادهای اطلاعاتی بسیار خطیرن و ضروری و حیاتی هستند؟ همونطور که می‌دونید آقای پامپئو و سناتور دن کوتس آدمای فوق‌العاده‌ای رو قرار خواهیم داد، مسئول خواهیم کرد و 90 روز دیگه میان سراغ من و یک گزارش به من ارائه میدن در رابطه با رخنگری‌های کامپیوتری و من می‌خوام این مسئله رو مورد پوشش قرار بدن و مسائل دیگر رو. همه رخنگری کامپیوتری میکنن. دولت ایالات متحده در لیست 17 کشور صنعتی از نظر حراست های ضد حملات کامپیوتری در بدترین وضع قرار داره. از لیست 17 تا صنایع مختلف ایالات متحده آخریه از نظر حفظ و حراست در برابر حملات سایبری. اگه دموکرات‌ها یک سیستم دفاعی بهتری داشتن، نمی‌شد اخلالگری کامپیوتری انجام بشه. من به رایس پریبوس، رئیس
The Democratic National Committee didn't do that. Maybe that's why the country runs so.
رئیس دفتر کاخ سفید گفتم که به همین خاطر که این همه اشکال پیش اومده. بذارید من تمام بکنم. 90 روز بعد از مراسم تحلیف ما یک گزارش عمده‌ای خواهیم داشت در رابطه با دفاع در برابر اخلالگری‌های کامپیوتری، چه شکلی بتونیم جلوی این پدیده نسبتاً جدید رو بگیریم، به خاطر اینکه همه اخلالگری کامپیوتری می‌کنند در آمریکا که شامل روسیه و چین هم میشه. به همه
شما گفتید که روسیه مسئول رخنه بود به حزب دموکرات،
دیگران نباشن،
پس چرا شما هفته ها تکذیب کردید همین گزارش رو که توسط
من فکر کنم که خیلی بده که وقتی گزارش اطلاعاتی که محرمانه هست and certified meetings درز میکنه و رسانه ها خبر میشن ازش. من جلسات زیادی داشتم با مقامات اطلاعاتی و هر بار که من با اونا ملاقات میکنم مردم راجبش میخونن، یکی درز میکنه، شاید دفتر منه، آدمای زیادی هستن اینجا، شاید اونا باشن. موقعی که من یه جلسه دارم به هیچ کس نمیگم. موقعی که ملاقات میکنم با مقامات اطلاعاتی، حتی رونا منشی اصلی من نمیدونست که من جلسه خواهم داشت با مقامات اطلاعاتی. هیچ کس نمیدوند. ملاقات انجام شد، همه رفتن و یه فوری دفعه درس کرد این خبر که من این ملاقات رو انجام دادم. من نمیخوام همچین چیزی باشه. هیچ خوب نیست برای یه کشور، هیچ منصفانه نیست این اتفاقی میفته. اون گزارش نباید اصلا حتی چاپ میشد. و تشکر میکنم از نیویورک تایمز که این کار کرد و تشکر میکنم از آدمای زیادی که حرف زدن، ولی اون گزارش هرگز نباید اتفاق میافتاد.
آیا میتونید امروز قطعاً بگویید که هیچ کس که در ارتباط بوده با شما هیچ ارتباطی با روسیه نداشته و اگر اعتقاد دارید که روسیه رخنه
نباید این کار رو بکنه، این کار نخواهد کرد. روسیه احترام بیشتری قائل خواهد شد برای کشور ما موقعی که من رهبری کشور رو بهده دارم نسبت به زمانی که آدمای دیگه رهبر ما بودن. روسیه احترام بیشتری قائل خواهد شد. نباید ولادیمیر پوتین کار میکرد و فکر میکنم در آینده این کار بکنه. اگه این کار رو بکنه وقت بعد باید یک حسابای تازه ای رو مطرح بکنیم. 22 میلیون حساب کامپیوتری رخنگری کامپیوتری تو شد از طرف چین، به خاطر که ما هیچ سیستم یا نظام دفاعی نداریم. کسانی که اصلا حالیشون نیست اداره میکنن اون سیستم دفاعی رو. بنابراین روسیه احترام بیشتری برای ما قائل خواهد شد وقتی من رهبر باشم و امیدوارم. من مثل هیلری این کار نخواهم کرد که هر چیز رو از نو یه دفعه را بندازم. این چیزی که یه دفعه بتونیم همه چیز از نو را بندازیم. امیدوارم که باشون بتونیم توافق داشته باشیم با روسیه، ولی با کشور دیگه از جمله با چین که خوب بهره برداری کرده، از سوء استفاده کرده از ما از نظر اقتصادی و همینطور در دریای چین جنوبی، روسیه، چین، ژاپن، مکزیک، تمام کشورها برای ما احترام بیشتری قائل خواهند شد در حال حاضر تا در حال حاضر و تحت دولت قبلی. من خیلی ممنون. این کاغذها و اسنادی که اینجا هست، این اسناد همه گوشه ای از معرف گوشه ای از شرکت هایی که من در یک صندوق مستقل قرار میدم که دوتا فرزندم اداره خواهد کرد این صندوق و 8 سال دیگه برمیگردم میگم باریکلا کار خوب کردید. اگر کارشون خوب نباشه به بچه‌هام میگم که اخراجتون میکنم از کار.
بله، اولین کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب رو دیدید. در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی آقای مایک پنس در ابتدا گزارشی از فعالیت‌های تیم انتقال قدرت داد و آقای مایک پنس گزارش باسفید رو کاملا بی اساس خواند و همینطور آقای دونالد ترامپ در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی خودشون گزارش‌های تازه علیه خودشون رو خبرهای کذب عنوان کردن و نسبت به مغرضانه بودن این گزارش‌ها انتقاد کردن و گفتن که مخالفان و دشمنان ما این مطالب دروغ را علیه او منتشر کردن. او همطور از گزینه‌های پیشنهادی خودش برای تصدی پست‌های کابینه دفاع کرد و گفت که روند تایید صلاحیت‌ها رو در کنگره آمریکا دنبال می‌کنه و نسبت به توانایی اونها در گشایش فعالیت‌های اقتصادی توضیحاتی داد. آقای ترامپ همچنین عنوان کرد که من احترام زیادی برای آزادی رسانه‌ها قائل هستم و همینطور گفت در چند هفته آینده خبرهای مهم و بزرگی برای اقتصاد خواهید شنید. ایشون همینطور از همکاری شرکت‌های خودروسازی فورد و فیات تشکر کرد و همینطور گفت من مدتی به دلیل خبرهای بی اساس کنفرانس خبری نداشتم. آقای ترامپ همچنین کهنه سربازان رو عنوان کرد خطاب قرار داد و گفت که خبرهای خوبی رو دریافت خواهند کرد و عنوان کرد که من بهترین کارآفرینی هستم که خدا آفریده و همینطور رئیس جمهوری منتخب آمریکا همونطور که اشاره شد خبرهای نادرست توسط مخالفانش رو به قولی گفت که توسط اونها تهیه و منتشر شده و گفت آنچه منتشر شده باعث شرمساری همه است. ایشون همینطور گفت که از کامپیوتر
شنوندگان گرامی رادیو فردا شنونده کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بودید. این نخستین کنفرانس خبری او بود که پس از انتخابش برگزار می‌شد. همکاران ما در بخش فارسی صدای آمریکا ترجمه همزمان این پوشش خبری رو عهده‌دار بودند و ما هم مستقیماً این کنفرانس رو از صدای آمریکا برای شما پخش کردیم که در برج ترامپ در نیویورک برگزار می‌شد. در استودیو همکارمون مهرداد میردامادی همراه ماست تا بشنویم چکیده ای از این کنفرانس رو و آنچه که آقای دونالد ترامپ اظهار کرد.
با سلام خدمت شنوندگان محترم، این کنفرانس مطبوعاتی موضوع اصلیش ماجرای سرقت اطلاعات و نفوذ اطلاعاتی روسیه در سیستم کامپیوتری آمریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. عمده سوال‌هایی که از طرف خبرنگاران مطرح شد و عمده وقتی که این کنفرانس مطبوعاتی بهش اختصاص داشت حول همین پرسش و همین ماجرا دور می‌زد. چکیده حرف آقای ترامپ در مقابل پرسشی که از ایشون میشد در مورد این نفوذ و اینکه این نفوذ چقدر تأثیر داشته این بود که اساساً مسئله نفوذ روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری یک مسئله اطلاعاتی و سری بوده که از ابتدا هم نباید منتشر میشد و نه میباید که مطرح میشد در افکار عمومی بدون اینکه به طور خیلی مشخص و دقیق مورد بررسی قرار بگیره. ایشون به طور مشخص اشاره کرد به جلسه‌ای که با مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در مورد این نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای ایالات متحده به وجود اومده بوده و گفت که از اون جلسه حتی منشی شخصی خودش هم خبر نداشته که این جلسه با کی بوده، اما مطبوعات خبر اون رو درز داده بودن و منتشر کرده بودن. ایشون انتقاد اصلیش این بود که اساساً همچین درز اطلاعاتی نمی باید صورت بگیره، یعنی مسائلی که انقدر حساس هست و انقدر سری هست در مملکت نباید انقدر به طور وسیع مورد بررسی قرار بگیره و مورد نقد و تحلیل در افکار عمومی قرار بگیره پیش از اون که نتیجه کارشناسی در مورد اون مشخص نشه. پس از این ماجرا، چون یک سر اون روسیه بود، سوال بعدی که مطرح شد از ایشون این بود که رابطه شما با ولادیمیر پوتین چطور خواهد بود. ایشون گفت تا حالا که مورد خاصی نبوده، ولی اگر رابطه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری آمریکا یک رابطه خوبی باشه، این یک امتیاز محسوب خواهد شد. در کل مسئله بعدی که در این کنفرانس مطبوعاتی در این نشست خبری مطرح شد، مسئله تضاد منافع تجاری و پیشه تجاری آقای ترامپ با مسئولیت ریاست جمهوریش بود. همونجور که شنونده های ما میدونن، دونالد ترامپ یک تاجر موفق در آمریکاست و خیلی ها در مطبوعات و رسانه ها تشکیک کردن در این که خب ایشون در مقام ریاست جمهوری آمریکا یا همچنان کار تجاری خودش رو ادامه خواهد داد یا نه، و اگر این کار قرار باشه که ادامه پیدا کنه، آیا این منافع این پیشه تجاری با ملزومات مقام ریاست جمهوری تضادی ایجاد نخواهد کرد؟ پاسخ آقای ترامپ این بود که تمام شرکت‌های که اون تحت نظرش بودن و در مالکیتش بودن، همه اونها مسئولیتش به پسرانش واگذار شده و اون مشخصاً بر روی پست ریاست جمهوری و تمام ملزومات اون تمرکز خواهد کرد. و بعد وکیل ایشون آمد و توضیحاتی داد در مورد واگذاری این شرکت‌ها و گفتش که ایشون الان اختیار هیچ کدوم از اینها رو نداره و بنابراین نمیخواد که در کار تجاری خودش بمونه و تداخلی با مقام ریاست جمهوریش داشته باشه.
بله، جمله جالبی گفت. گفتش که تضاد منافعی در سمت ریاست جمهوری نداره. گفت من میتونم کار بازرگانیمو ادامه بدم و رئیس جمهورم باشم، اما نمیخوام.
مسئله بعدی که ایشون عنوان کرد، یعنی در این نشست خبری مطرح شد، مسئله کشیدن دیوار بین مکزیک و آمریکا بود که یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشون بود برای اینکه جلوگیری بکنه از ورود مهاجرین از جنوب خاک ایالات متحده به داخل خاک آمریکا. ایشون گفتش که چون من مصرم که این دیوار کشیده بشه، بنابراین بعد از این که به طور رسمی کارم رو شروع کردم، با کنگره از قلب وارد رایزنی شدیم، بنابراین مقدمات و حقوقیش رو هم فراهم خواهیم کرد و بعد از این که من به طور رسمی کارم رو شروع کردم، کار ساخت این دیوار هم شروع خواهد شد. بعدن پول این دیوار، ساخت این دیوار و هزینه هایی که شده، به طرق مختلف از مکزیک دریافت خواهد شد. ایشون جزو تبلیغات انتخاباتشون این بود که پول این دیوار رو حتما کشور مکزیک خواهد داد.
یادآوری می‌کنیم که همزمان با این کنفرانس خبری، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم جلسه بررسی صلاحیت رکس تیلرسون برای پست وزارت امور خارجه رو در حال برگزاری بود. عزیزان اجازه بدید که به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بریم و درباره این کنفرانس خبری از او هم بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که همکارمون آقای میردامادی جنبندی مهمی رو ارائه دادن، نکته اصلی تأکید آقای دونالد ترامپ در مورد پرسش مربوط به دخالت روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه گذشته این بود که این تنها روسیه نبوده و نیست که به دخالت‌های سایبری آمریکا مبادرت کرده. ایشون گفتن که در نخستین 90 روز حکومتشون رؤسای جدید سازمان‌های اطلاعاتی باید طرح‌های مربوط به دفاع بسیار محکم سیستم سایبری آمریکا رو به رئیس جمهوری تحویل بدن و ایشون در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. سخنرانی، یعنی کنفرانس مطبوعاتی آقای دونالد ترامپ، با یک جنجال‌هایی هم همراه بود و چند تن از نمایندگان برخی از رسانه‌های آمریکایی رو اجازه نداد که پرسش مطرح بکنند، برای اینکه اونها رو متهم به دروغگویی می‌کرد و می‌گفت که گزارش‌های نادرست منتشر می‌کنند. آقای دونالد ترامپ با تأکید بر اهمیت سازمان‌های اطلاعاتی، از اینکه این سازمان‌ها هم به انتشار اطلاعات نادرست رخصت داده‌اند، اجازه فرصت داده‌اند، انتقاد کرد. رئیس جمهوری آینده آمریکا همینطور دولت باراک اوباما رو متهم کرد به اینکه موجب ظهور داعش شده. او گفت با خروج شتاب‌آلود نیروهای آمریکایی از عراق توسط دولت اوباما داعش به وجود اومده و همکاری روسیه برای از بین بردن این گروه بسیار مفید خواهد بود. ایشون همینطور به این نکته اشاره کرد که علاقه ولادیمیر پوتین برای روابط خوب با دولت آینده یک سرمایه ارزشمند در سیاست خارجی محسوب میشه. آقای ترامپ با این حال اضافه کرد که او به رغم امیدواریش مطمئن نیست که با پوتین روابط نزدیکی داشته باشه. ایشون همینطور گفتن که کمپانی ترامپ با روسیه هیچ روابط تجاری و یا با وام بانکی نداره. اشاره هم کردن آقای میردامادی همین نکته رو ذکر کردن که آقای ترامپ گفتن یک پیشنهاد تجاری 2 میلیارد دلاری رو از جانب یکی از دوستانش در امارات متحده رد کرده. وکیل امور تجاری ایشون هم در جریان کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که رئیس جمهوری منتخب تمام اختیاراتش رو در امپراتوری بازرگانیش به 2 فرزندش منتقل کرده. خانم روامی،
سپاسگزارم. از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، شنونده رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. به سراغ جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میریم. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. به این بخش از سخنان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بپردازیم که گفت من فکر میکنم روسیه انتخابات را هک کرده، اما همچنین ادامه داد و گفت که روسیه احترام بیشتری قائل خواهد بود برای کشورش وقتی که او رهبر بشه تا وقتی که دیگران رهبر بودند. و امیدوار هستم که شما تحلیلی در این باره برامون داشته باشید. آقای روشندل؟ بله، صدای ایشون رو نداریم و اگر اجازه بدید به سراغ تحلیلگر دیگری بریم. امیدوارم که تا لحظات دیگه روی خط باشن. شما تا دقایق پیش شنونده کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بودید. این کنفرانس در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد. نخستین کنفرانس خبری دونالد ترامپ بود که بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری برگزار می شد و این کنفرانس از طریق همکاران ما در بخش فارسی صدای آمریکا هم ترجمه و هم پخش شد و ما همون رو برای شما مستقیما پخش کردیم. در حال حاضر هم در تلاش هستیم برای اینکه تحلیلگر دیگری رو یا حتی آقای روشندل رو دوباره روی خط داشته باشیم. اجازه بدید که سری بزنیم به مهداد میردامادی همکارمون که در استودیو حاضره و از او بپرسیم که ظاهراً آقای روشندل بازگشتن. آقای میردامادی، ممنونم از اینکه آماده همکاری بودید و به سراغ آقای روشندل میریم. آقای روشندل، صدای من رو دارید؟
بله، من صدای شما رو دارم.
آقای روشندل، نمیدونم دفعه پیش دقایق پیش تا چه حد سوال رو شنیدید، اما تکرار میکنم که
شنیدم سوال شما رو،
پس صدا میکنم توضیح کنید و تحلیل کنید برای ما.
بله، البته آقای ترامپ در طول این مبارزات انتخاباتی همیشه تاکید میکردن که با روسیه در بعض زمینه ها میتونه همکاری های داشته باشه و علارغم این که در این مورد ایشون برای اولین بار در واقع قبول کردن